ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 5 شهریور 1402 برابر است با 27 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به شما. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما مستقیم میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. کمیته تحقیقات روسیه مرگ یوگنی پریگوژین رهبر گروه مزدوران واگنر را تایید کرد. آقای پریگوژین 4 روز پیش در سانحه سقوط هواپیمای شخصیش در شمال مسکو جان باخت. این کمیته روز یکشنبه اعلام کرد که همه 10 سرنشین این هواپیما شناسایی شدند که با لیست مسافران هم همخوانی دارد. علت سقوط هنوز مشخص نشده، اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه ضمن دردناک خواندن این سانحه هر گونه دخالت کرملین در آن را یک دروغ محض خواند. یوگنی پریگوژین 62 ساله حدود 2 ماه پیش یک شورش کوتاه مدت علیه فرماندهان ارتش روسیه را هدایت کرد. این شورش به بزرگترین چالش برای ولادیمیر پوتین در 2 دهه رهبریش بدل شد. جنگل‌های نواحی شمال شرق یونان نزدیک به مرز این کشور با ترکیه 9 روز از یک آتش سوزی تاکنون مهار ناپذیر را تجربه می‌کنند. دمیتریس پتروویچ معاون فرماندار این منطقه صبح یکشنبه گفته است که متأسفانه چشم‌اندازی برای کنترل آتش وجود ندارد و روز دوشنبه با تغییر مسیر وزش باد دامنه آتش میتواند حتی گسترده تر شود. این مقام یونانی گفته است از آنجایی که جنگل های منطقه دادیا عمدتاً بکر و دست نخورده هستند، مسئله عملیات اطفاء آتش دشوارتر شده است. هفته گذشته 18 جسد سوخته در منطقه اوروس پیدا شد که گمان می رود اجساد پناهجویان باشد و روز جمعه نیز 2 جسد دیگر یافت شد. این تنها مورد از آتش سوزی در یونان نیست و این کشور در دیگر مناطق نیز با این معضل دست به گریبان است که برخی از این آتش سوزی ها تحت کنترل قرار دارند. نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که 3 نظامی آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی کشته شدند. 5 نفر نیز مجروح شدند که به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری حادثه سقوط این هلیکوپتر را دردناک خواند و گفت که در جریان تمرینات نظامی در روز یکشنبه رخ داده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. او تنها تأکید کرد که نیروهای استرالیایی در این ماجرا نقشی نداشتند. آمریکا و استرالیا در سالهای اخیر همکاری‌های نظامی خود را در مواجهه با چین افزایش دادند. و در پی انتشار ترانه جدید مهدی یراحی با عنوان روسری تو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی و خلاف اخلاق خواند و از تشکیل پرونده قضایی برای این خواننده خبر داد. خبرگزاری میزان شامگاه شنبه در خبری کوتاه نوشت که با مهدی یراحی برخورد مقتضی قضایی صورت خواهد گرفت. در ابتدای نماهنگ روسری تو آمده است تقدیم به زنان آزادی سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دل ایرانی می درخشند. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. اشتران نترس برد به بوس اعتراف کن. در جریان اعتراضات سال گذشته چند اثر این خواننده از جمله سرود زن با واکنش مقام‌های حکومتی همراه شد و قوه قضاییه او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله اعلام کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه در پی تشدید سرکوب در سال در روز سالگرد اعتراضات. 300 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان حقوق زنان در گیلان شدند. همچنین گفتگوی داریم با یاسمین گلشنی، نقاش معترض معاصر. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همطور که در خبرها هم گفته شد، همزمان با افزایش سرکوب‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات مردم ایران، در یک روز دست کم 10 استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران اخراج، تعلیق و حذف شدند. شوراهای صنفی دانشجویان گفته موضوع اخراج بعضی از این اساتید تلفنی به اونها اعلام شده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم رضا شکراللهی که این موضوع رو پیگیری کرده بود و خواستم از او که بیشتر در این مورد توضیح بده.
با توجه به روند حوادث، به خصوص از اعتراضات پاییز پارسال، اعتراضات زن زندگی آزادی که بخش عمده از اونها در دانشگاه ها شکل گرفت و تا مدت های طولانی هم جریان داشت، موضوع تصفیه های جدیدی که در دانشگاه در سطح اساتید داره اتفاق میفته رو باید به نظرم در مجموعه ساختار سرکوب نگاه کرد تا بهش رسید، چون در اسنادی که مربوط به اسناد مربوط به جلسات یک کمیسیون مخصوصی در قرارگاه سارالله تهران سال گذشته لو رفت، در واقع درز کرد و منتشر شد، در اونجا ما میبینیم که به طور هفتگیکی آمار از دانشگاه ها میدن و به خصوص از نقش اساتید در اعتراضات، اما از با این زاویه دید که چرا اساتید اساسا یا از دانشجویان معترض حمایت کردن یا هر گونه اقدامی که رنگ و بویی از همراهی با مردم معترض داشته، از اونجا کلید در واقع یک موج جدیدی از برخورد با اساتید به قول حکومت لقب مسئله ساز رو بهشون میده یا مسئله دار رو بهشون میده شروع شده و الان که در آستانه یه سالگرد اعتراضات هستیم، به عنوان یک برگ از برگهای دیگه این دستگاه سرکوب رو شده تا شاید بتونن به زعم خودشون فضا رو آرام نگه دارن.
در راستای صحبت شما در اعتراضات زن زندگی آزادی بعد از اعدام محسن شکاری، معترض 22 ساله به اتهام بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یه بسیجی، 140 نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضاییه بیانیه صادر کردند که شورای امنیت کشور این بیانیه رو بسیار تند توصیف کرد و خواستار برخورد جدی با اساتید دانشگاه شد و اساسا سوال من اینه که شاید همین موضوع شروعیش بود برای فشار به استادان دانشگاه.
نمیشه گفت که این نقطه شروع بود، اساسا اعتراضات اساتید دانشگاه و همراهیشون با دانشجویان معترض و مردم معترض بسیار گسترده تر از این بیانیه بود. هرچند در خود این اسنادی ها که بهشون اشاره کردم به طور مشخص اعلام میشه که این بیانیه، گویا امضای این بیانیه در اعتراض به اعدام محسن شکاری، خیلی گرون تموم شد برای حکومت و به طور مشخص در جلسات امنیتیشون خواستار برخورد با این 140 استاد شدند. اما در اون جلسات صحبت از 416 استاد میشه که حتی تفکیک میکنن که 344 استاد مرد، 72 استاد زن، که اینها رو رئیس حراست وزارت علوم اعلام میکنه که ما با بیش از 400 استاد مسئله داریم که باید تکلیف اینها رو روشن بکنیم. و در همونجا در جلسه 9 بهمن 1401 حتی مصوب میشه به طور رسمی که معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله از یک نامه خیلی محرمانه برای وزارت علوم بفرسته برای تعیین تکلیف اونها در قالب تذکر و تعهد یا توبیخ کتبی یا تعلیق ارتقا یا تعلیق همکاری یا قطع همکاری یا بازنشسته کردن برخی اساتید با سابقه بالا. این اتفاقی که الان داره میفته قطعاً ادامه اون ماجراست، فقط این جنبش مهمتر میتونه الان باشه که الان 3 هفته مونده به سالگرد اعتراضات و این میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با رضا شکراللهی. اما در این گفتگو اشاره رضا شکراللهی به اسناد محرمانه گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به مجاهدین بود که رادیو فردا اساساً به طور مستقل نمیتونه اون رو تایید بکنه. اما در ادامه این گفتگو در مورد اخراج 10 استاد دانشگاه در یک روز با آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او از دلایل اخراج اساتید دانشگاه همسو با دانشجویان معترض پرسیدم.
ببینید، اولین بار نیست که اساتید دانشگاه رو دارن از دانشگاه اخراج میکنن. از همون اوایل انقلاب در راستای انقلاب فرهنگی پاکسازی زیادی در دانشگاه انجام میگیره و تعداد زیادی از اساتید و دانشجویانی که به نظر اینها ضد انقلاب بودن اخراج میشن از دانشگاه. یعنی بعد از هر جنبش اجتماعی ترس اینها در واقع از دانشگاه ها به عنوان یکی از مراکز مهم جنبش های اجتماعی، البته به طور تاریخی در ایران از زمانی که دانشگاه وجود داره هست، و به همین دلیل هم هست که انگشت میذارن روی اساتیدی که در واقع فکر میکنن به خصوص در عموم اجتماعی که ممکنه که درس هایی که میدن، حرف هایی که سر کلاس ها میزنن، اینها برای مثال برای حکومت در واقع بهای گزافی داشته باشه یا دانشجوها رو در واقع آگاه کنن. و خب این امر به خصوص در کلاس های علوم اجتماعی و انسانی ممکنه که اتفاق بیفته. و اساتید اساسا ما میدونیم سالهای ساله که مورد مشاهده قرار دارن، همیشه در بین دانشجوان یکی دو تا یا بیشتر جاسوس میگذارن و دوستان اساتید دانشگاه همیشه میگن که بعد از هر درسی که میدن اگر حرفی بزنن بلافاصله اینا رو در واقع استنتاق میکنن از طرف مقامات دانشگاهی. و ترس اینها در واقع از همین هست که استادها در سر کلاس در واقع مطالبی رو عنوان بکنن به آگاهی بیشتر دانشجویان منجر بشه، کتابهایی رو شاید ازشون بخوان بخونن که باز اینها تمامش در غایت به ضرر یک حکومت اقتدارگرا و ضد دموکراتیک تمام بشه. اساتیدی هم که شما اسامیشون رو میبینید که از ابتدا تا کنون اخراج شدن، دقیقاً اساتیدی هستن که بیشتر دموکراسی خواه بودن، بیشتر آزادی خواه بودن، کسانی بودن که بیشتر در سر کلاس تلاششون این بوده که اذهان دانشجویانش رو باز بکنن نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلف و به جهان اینها رو باز بکنن. این پروژه اسلامی کردن دانشگاه ها و در واقع سرکوب اساتید و دانشجویانی که مخالف این پروسه ها بودن ید طولایی داره، باز برمیگرده به انقلاب فرهنگی و اینها میبینید که موفق هم نمیشن، برای اینکه دروس بسیاری رو اینا حذف کردن. ولی با این حال و با علیرغم اخراج اساتیدی که تلاش میکردن در جهت باز کردن ذهن دانشجویان، باز میبینید که دانشگاه ها هنوز که هنوز یکی از مهمترین مراکز جنبش اجتماعی هستند و اعتراض بر علیه این حکومت خودکامه.
در ادامه صحبت شما در این شرایط که حکومت داره استادان دانشگاهی رو که با حکومت همسو نبودن و اخراج میکنه، ادامه پروژه پاکسازی دانشگاه ها و جایگزین کردن افرادی که با حکومت همسو و همجهت هستن در آینده دانشگاه ها و دانشجویان چه تأثیری میذاره؟
تأثیر این پاکسازی ها بسیار منفی هست و ما این تأثیر رو داریم میبینیم حتی امروز. یعنی چه؟ یعنی پایین آوردن سطح علمی دانشگاه های ایران و به خصوص وقتی که شما بهترین اساتید رو که به لحاظ علمی در سطح بالای قرار داشتن اخراج میکنید و به جای اینها کسانی رو میارن، به خصوص در دوران حکومت احمدی نژاد و رئیسی کسانی رو آوردن که با حکومت همسو هستن، حتی بعضن با خود این آقایون خانوادگی حتی یا دوستی دارن و اینها سطح علمیشون بسیار بسیار پایینه و شما می‌بینید که دکتراهایی هم که حتی دارن اینا واقعی نیستن. و متاسفانه سطح علمی دانشگاه ایران چه علوم پایه و چه علوم اجتماعی افت بسیار بسیاری در سالهای اخیر کرده و حتی ما با مسائلی مثل دزدی‌های علمی زیادی هم مواجه هستیم که در واقع اینا میان مقالات علمی نشریات خارجی رو به فارسی ترجمه کنن، به نام خودشون چاپ میکنن که بگن ما مقاله چاپ کردیم. و متاسفانه وضعیت بسیار بسیار داره اسفبار میشه. این دقیقا همون وضعیتی که ما در رابطه با دولت داریم. شما اگر به وزرا و یا کارمندان عالی رتبه دولت هم نگاه بکنید، دقیقا کسانی هستن که به هیچ وجه متخصص نیستن، به هیچ وجه کارشناسی ندارن و اساسا نمیبایستی در اون جایگاهی باشن که هستن و فقط هستن به خاطر اینکه یا در واقع علقه به ولایت فقیه دارن یا با حکومت همسو هستن و یا از بستگان حکام هستن. و این متاسفانه وضعیت مملکت ما رو از هر لحاظ داره به سوی سقوط پیش میبره و دانشگاه‌های ما هم امروز واقعا در ورطه سقوط هستن.
گفتگوی بود با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حدود 300 نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیه مشترک ضمن محکومیت بازداشت و تفتیش منازل فعالان مدنی در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری خواستار آزادی بی‌قید و شرط شهروندان و فعالان حقوق زن بازداشتی در گیلان شدند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان.
فشار و تهدیدها و بازداشت‌های کنشگران حقوق زن نشانه ضعف حکومت است. از اونجایی که حکومت به خصوص حالا این جناحی که به اصطلاح خیلی خیلی نزدیک به رهبری هستن و در رأس اونها ابراهیم رئیسی هست که در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ویژه داشته و نقش بسیار تاثیرگذاری در اعدام‌ها داشته، به گمان اونها با سرکوب میشه به دهه 60 برگردن. و در حالی که این مسئله اصولا بازگشت پذیر نیست به دلیل اینکه این نسلی که الان هستن دیگه نسل دهه 60 نیستن و شرایط جمهوری اسلامی هم شرایط دهه 60 نیست. اون زمان بسیاری از کسانی که از حکومت بریدن و حتی درون حکومت کسانی که در شکل گرفتن این حکومت نقش داشتن و الان در زمره به اصطلاح مخالفین حکومت هستند حمایت میکردن از رفتارهای حکومت، در حالی که الان مقابل این سرکوب ها قرار دارن، مقابل سرکوب هایی قرار دارن که حکومت در پیش گرفته. و به نظر من این مسئله سرکوب ها علاوه بر اینکه نشانه ضعف حکومت هست، از طرف دیگر هم قدرت جنبش زنان هست که فعالان حقوق زن الان دیگه از اون محدوده کوچیک نشست های خانگی یا کمپین های کوچیک در اومده و یک چیز تقریبا همگانی شده. ما میبینیم که زنان از هر قشر و هر دسته مخالفت میکنن با سرکوب های حکومت و به روش نافرمانی مدنی مقابل اون دستورات حکومت میایستند.
به هر حال در طول دهه های اخیر، خصوصا دو دهه اخیر، این گونه فشارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر تداوم داشته. در این مقطع که موضوع زنان نقطه ثقل اعتراضات بوده و هست، به نظرتون چنین فشارهایی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟
در طی 44 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران ما همواره با فشارها و سرکوبها مواجه بودیم، با اعدامها مواجه بودیم. اما خب برخی مواقع مثل دهه 60 که به دهه 30 مشهور هست کشتار به اوج خودش میرسه، ولی این جنبش نمیخوابه و میبینیم قویتر و فراگیرتر مخالفت مردم خودش رو در قالب مثلا سال 88 در قالب رأی منکونشون میده یا سال 96 و 98 ما میبینیم که علارغم سرکوب های سال 88 مردم بازن به خیابان میان و مقاومت میکنن. فاصله ها همینطور کمتر میشه و 1401 ما شاهد هستیم که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی مطرح میشه، اقشار مختلف مردم میان بیرون، اما محوریت این جنبش زنان هستند و پیشگامان این جنبش، یعنی در صف اول مبارزه زنها هستند. از کارهایی که میکنن، از روسری آتش زدنها، از اینکه بدون حجاب بیان بیرون نافرمانی مدنی بکنن و تمام اون کارهایی که داریم میبینیم مقاومت میکنن در برابر سرکوب‌هایی که از نظر از طرف رژیم به زنان داره اعمال میشه. خب این سرکوب‌ها، این بازداشت‌ها دو تا وجه داره. ممکنه بله تهدید هست و طبیعی هست، بعضی از خانواده‌ها میترسن، اما بعد دیگر هم داره و اون این هم هستش که خانواده‌هایی که با این بخش از به اصطلاح شدت و حدت سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی برای خودشون پیش نیامده بود، الان همه چی براشون روشن میشه و باعث ریزش تعداد بیشتری از نیروهایی که امید بسته بودن به حکومت میشه و صف مبارزان فشرده تر خواهد شد.
گفتگویی بود با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان. اما در تازه ترین مأموریت فضایی ناسا و اسپیس ایکس، بامداد شنبه یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی و سه فضانورد دیگر عازم ایستگاه فضایی بین المللی شدند تا جایگزین چهار فضانوردی بشن که از ماه مارس در اونجا زندگی می کنند. قرار این فضانوردان روز یک شنبه در آزمایشگاه مداری در کپسول اسپیس ایکس برسند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با پوریا نازمی، خبرنگار علمی در آمریکا، و در مورد اهمیت سفر یاسمین مقبلی از او پرسیده.
نمیشه از دو جنبه نگاه کرد، از دو زاویه بهش پاسخ داد. یکی اهمیتی که برای خود خانم مقبلی و برای ناسا داره و مأموریت‌های آینده‌اش، و یکی تاثیر الهام بخشی که میتونه روی جامعه ایرانی تبار و ایرانی در کل دنیا داشته باشه، از جمله داخل ایران. من اول بحث دوم رو بگم. به همه جای دنیا ما علاقه‌مندان فضا رو داریم، علاقه‌مندان نجوم رو داریم، اما گاه‌گداری بهانه‌هایی پیش میاد که افراد مختلف، برای مثال در ایران، برای مثال فارسی زبان‌هایی که در خارج از ایران هستند، با نزدیکی بیشتر و دقت بیشتری رویداد فضایی رو دنبال کنند. حضور فردی مثل خانم مقبلی که به هر حال ایرانی تبار هست، نامی داره که آشناست، با نامی که ایرانی‌ها استفاده می‌کنن، چهره‌شون چهره ایرانی هستش، در مراسم مختلف، جاهای مختلف صحبت می‌کنه از تبار خودش، باعث میشه که اولا توجه کسانی که شاید پیشتر کمتر توجه میکردن بیشتر بشه. این به خصوص اهمیت داره که وقتی ما به یاد بیاریم که فضا برای آینده همه ما، فارغ از اینکه در کجا هستیم، فارغ از این درگیری های سیاسی و جنگ ها و این هایی که باش مواجهیم، برای آینده حضور انسان و تمدن انسان ضروریه، یعنی یک انتخاب تشریفاتی نیستش. و این باعث ممکنه بشه که بعضی از افراد از با علاقه بیشتری رو بکنن، به خصوص کودکان و جوانان، بیشتر به حوزه های مثل ریاضیات، مهندسی، علوم پایه بپردازن، و این اثرش رو در دراز مدت نشون میده.
اما آقای نازمی، برای ناسا چه اهمیتی داره؟ خانم مقبلی هم میتونه یکی از صدها فضانوردی باشه که در عملیات ناسا شرکت میکنن.
این بخش دیگه اهمیت این سفر هستش. خانم مقبلی به همراه 22 نفر دیگه جزء گروه تازه فضانوردان انتخاب شده ناسا هستند که دو نفرشون کانادایی هستند، بقیه آمریکایی هستند، و این افراد که با اسم نیکنیم لاک‌پشت ها هم شناخته میشن، اینها در واقع هدف اصلیشون و هسته اصلی مأموریتشون پروژه آرتمیس هست. پروژه آرتمیس یک پروژه بین‌المللی به رهبری ناسا که قرار انسان رو دوباره به ماه ببره، در ماه فرود بیاره، این بار برای موندن در ماه، برای ساخت پایگاه‌های تحقیقاتی، و از اونجا آماده بشه برای سفر به مریخ. بنابراین سفرهایی که اعضای این گروه فضانوردان از جمله یاسمین مقبلی انجام میده، اونها رو آماده میکنه برای اون مأموریت بزرگی که در پیش رو داریم که از سال آینده شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. در واقع بین نامزدهایی که الان حضور دارن، تا اینجا یاسمین مقبلی یکی از کسانی هستش که جزء نامزدهای اصلی برای فرود بر ماه هست. حتی در این مراحل خیلی ابتدایی صحبت از این هست که ممکنه یکی از کسانی باشه که برای سفر سرنشین‌ها به مریخ انتخاب بشه. بنابراین این مأموریت اهمیتش برای ناسا در مورد این گروه فضانوردان به طور عمومی و خانم مقبلی به طور خاص، آماده شدن اونها برای انجام اون مأموریت مهم بازگشت انسان به ماه هست که می‌دونیم از جمله اولین بار یک خانوم بر سطح ما قدم خواهد گذاشتش و یک پروژه بین‌المللی فوق‌العاده بزرگ هست بین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگه داره انجام میشه و بخش خصوصی البته. از این جهت این ماموریت زمانی که فضانوردان این گروه تازه فضانوردان ناسا درش حضور دارن، گروه لاک‌پشت ها، اهمیت ویژه‌ای برای بخش سرنشین داره ماموریت‌های ناسا خواهد.
به رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده مردمی پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، هنرمندان همسو با تمام مردم با فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری در سراسر جهان به حمایت از معترضان پرداختند. در همین راستا انجمن هنرمندان پراگ در یکی از قدیمی‌ترین مجموعه تاریخی فرهنگی این شهر نمایشگاه گروهی برپا کرده. یاسمین گلشنی، هنرمند نقاش و یکی از اعضای این انجمن، با بخشی از مجموعه زن زندگی آزادی عضوی از این نمایشگاه بوده. در همین راستا با او، یاسمین گلشنی، گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این نمایشگاه بیشتر برامون بگه.
من مورد وقایع این نمایشگاه باید بگم که این نمایشگاه توسط انجمن هنرمندان پراگ برنامه ریزی شده که یک نمایشگاه گروهی هست که تمام اعضای انجمن در اون شرکت دارند. این نمایشگاه از تاریخ 2 اوت تا 31 اوت برپاست و در این نمایشگاه من یک بخشی از کارهای مربوط به سال گذشتم و که همچنان ادامه داره چون میبایستی تکمیل بشه، کار طولانی کلاش هست، تحت عنوان زن زندگی آزادی اونجا به نمایش گذاشتم.
مضمون کلاژ های شما چیه؟
این مجموعه کلاژ ایدهش اینطوری به ذهن من رسید که بعد از آغاز اعتراضات سال گذشته که ما داریم در واقع به آستانه نخستین سالگردش نزدیک میشیم، این ایده رو در ذهن من ایجاد کرد که جای تمام زنانی که از دنیا رفتن و یک بخشی از اینها قربانی مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب 57 بودن، چقدر جای اینها خالی است. و بعد تصمیم گرفتم که این مجموعه زنان رو که در ابتدا فقط زنان ایرانی بود، به زنان تاثیرگذار خارجی هم بهشون اضافه بکنم. به عنوان مثال میتونم بهتون بگم که در بخش زنان ایرانی ما مهسا امینی رو داریم، فرخرو پارسال داریم، زهرا کاظمی یا ندا آقاسلطان که اینها مستقیم قربانیان جمهوری اسلامی بودن، یعنی اینها مستقیم کشته شدن توسط این حکومت. و کسانی که غیر مستقیم تحت فشار بودن و به نوعی حتی با مهاجرت اجباری میشه گفت از دنیا رفتن و دخ کردن، کار و زندگیشون از دست دادن، مثلا مریم میرزاخانی، هایده یا ژاله کاظمی، تاجی احمدی و خیلی های دیگه. در مورد زنان تاثیرگذار خارجی باید بگم که یه تعدادی از زنان رو انتخاب کردم که اینها در دوران خودشون و حتی بعد از خودشون تاثیرگذار بودن، مثل ویرجینیا وولف، سیمون ویل و اما دستینووا. اینا کسانی هستن که من دلم می‌خواست یاد اینها رو زنده کنم و اینکه با این یاد که اینها اگر چنانچه امروز در قید حیات می بودند حتما از این جنبش دفاع می کردند. در مورد نحوه کارم باید بگم که این کارها کلاش هایی هستن، دستی انجام می شن، روی مقوا انجام می گیرن، با شیوه می شه گفت قدیمی تر، بدون استفاده از فتوشاپ و امکانات امروزی و خیلی حس روزنامه ای دارن که به این دلیل که من اساسا روزنامه از متریال های قدیمی کارهای من هست و همیشه در کار من وجود داشت، این بافت روزنامه رو می پسند.
خانم گلشنی، رابطه مخاطب خارجی، حالا از جمله شما در کشور چک هم هستین، مخاطبای چکی با این آثار چه ارتباطی برقرار کردن با این آثار اعتراضی؟
ببینید، مخاطبین چک اولا خوشبختانه خیلی در جریان این اعتراضات بودن، به دلیل اینکه خیلی از هنرمندان کشور خودشون و حتی سیاستمدارانشون، اکتیویست هاشون، کسانی که حمایت از حقوق بشر میکنن خیلی فعال بودن در این دوران این اعتراضات ایران. به عنوان مثال میتونم بگم حتی من سمبل چیدن موها استفاده کردم در تمام این کلاش هام که این زنان دارن موهای خودشون رو میچینن. یادآوری میکنم که یک بخشی از هنرمندان چک شروع کردن به بریدن موهاشون برای همبستگی با مردم ایران و با زنان ایران. در نتیجه براشون خیلی قابل لمس هست، وقتی این کارا رو میبینن خیلی به سرعت بیاد میارن که داستان چه بوده و چه گذشته. ضمن اینکه من از مهرهایی به زبانهای مختلف استفاده کردم و در گوشه کنار این کارها میبینیم و یک کار اینتراکتیو داشتم که اونجا مثلا اینا ژنا ژیبوت اسو بودا، یعنی همون زن زندگی آزادی رو وقتی میبینن براشون خیلی ملموس‌تره. یا مثلا در زنانی که انتخاب کردم یه تعدادی زنان چک دارم که اینها وقتی این زنان آشنای فرهنگ و تاریخ و هنر خودشون رو میبینن براشون یک نوع نزدیکی و حس آشنایی بیشتری داره و کنجکاوشون بیش از بیش میکنه.
فکر میکنین برپایی چنین نمایشگاهایی در خارج از ایران چقدر میتونه صدای اعتراض زنان رو به گوش دیگر کشورها برسونه؟
به نظر من خیلی مهم هست این تلاش‌ها و این کارهای هنری که خلق میشه و نمایش اینها، به دلیلی که ما زمانی که صحبت میکنیم به خصوص ما با زبان تصویر صحبت میکنیم. زبان تصویر یک زبان بین المللی است. ممکنه خیلی از افراد به زبانهای انگلیسی اخبار رو دنبال نکنند، ولی زبان تصویر رو وقتی که میبینند این یک زبان جهانی است که میتونه یک شکل وسیع، یک تعداد وسیع از تمام مردمان دنیا رو شامل بشه. کارهای تصویری بسیار مهمه و خیلی زیاد تولید شده در این مدت. من فکر میکنم که این کارها ادامه خواهد داشت و ما بایستی همینطور دنبال امکاناتی برای نمایش اینها باشیم.
با اتمام این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.